حاکمیتی صحبت بکنید که قرار بخش‌های مختلف و شاخص‌های مختلف سیاست‌هاش، اونم سیاست‌های استراتژیکش، تو بخش فرض کنین برجام، تو بخش درگیری با اسرائیل و مسئله تحریم رو حل بکنه، اینا رو در یک پیوند با هم دیگه و اون که انسجام ببخشید به حکومتی که میخواد بکنه. ولی در رابطه با جمهوری اسلامی نمیتونیم اینو بگیم. من در سوال قبلی یادم رفت اینو بگم ولی الان جا داره اینو مطرح کنم. زمانی که قرار بود کابینه پزشکی معرف بشه، شما میدونین که ظریف خیلی نقش مهمی داشت، چقدرم تو بوق و کرنا در رابطه با ظریف و این که 300-400 نفر توی در واقع لیستش هستن انتخاب کرد. یعنی این کابینه، این وزرای پیشنهادی نشستن با دقت تو گوشه ای از بحثایی که رفیق تقی مطرح کرد و الان سوال شما هست، رژیم میخواد مثل هر دولت دیگه، مثل هر حاکمیت دیگه، میخواد از پس به اصطلاح بحران ها و مشکلات و معضلاتی که جلوی پاشه در برد یا حلش بکنه یا رد و فتقش بکنه. مسئله اینه که جمهوری اسلامی در یک جامعه که الان بیش از 40 ساله دوچار بحران هست و خودش با بحران زاده شده، بزرگ شده و دامن میزنه به این بحران ها. یعنی مثل حاکمیت دیگه نیست که بخواد همه مسائل حل کنه، چون نمیتونه مسائل اساسی حل بکنه، ناچار هر آن دست تو یک سوراخی بکنه و یک چیزی بکشه بیرون و این بحران ها را به صلاح دامن بزنه. در رابطه با مسئله برجام، ببینیم برجام گره خورده الان به مسئله مذاکراتی که هست در دوحه در رابطه با مسئله غزه. یعنی جمهوری اسلامی به ویژه با غرب و در رأسش آمریکا که بخواد بره پای میز مذاکره بشینه، اگر گفته های وزرای امور خارجه و سیاستمدارهایی که توی این یکی دو هفته گذشته در رفت و آمد بودن و مرتبا اظهار نظر کردن، اون هم ساعتی و روزانه اظهار نظر کردن، همه اینا رو کنار هم قرار بدیم، میبینیم که اینها گره خورده به مسئله این که در رابطه با غزه چی پیش بره و دولت آمریکا در تا چه حدی میتونه جلوی اسرائیل بگیره. البته جلوشه که نمیگیره چون متحدش هست، آنچنان به صلاح مسائل پیش بره که منافع به صلاح حد اکثری دولت اسرائیل تأمین بشه و در ضمن جمهوری اسلامی هم تا حدی رضایت بده. خب ما میدونیم این بسیار بسیار مشکله. اگر ما مبنای همین دو سه روزه و از دیروز تا حالا رو توجه بکنیم، زمان که بلینکن بلند شد و اظهار نظر کرد در رابطه با اینکه مذاکرات دوحه خوشبین هست، بایدن هم متعاقب اون همین اظهار نظر رو کرد که داریم نزدیک میشیم و بلافاصله با نمایندگان حماس ما روبرو هستیم که مطرح کردن اینها توهم کسانیه که دارن مسئله را مثل قطر، مصر و آمریکا، یعنی میانجی ها. بنابراین گفت که امکان نداره و اصولا به اصطلاح این دور مذاکرات نشون میده، گفتن هفته دیگه قراره بشینن، نشون میده که مذاکرات پیش نرفته. بنابراین گره در رابطه با مسئله غزه، گره در رابطه با مسئله رابطه میان ایران و آمریکا همچنان ناگشوده به قوت خودش باقیه. بنابراین برجام نمیتونه در اولویت و بیا جلوی صحنه روی میز مذاکره قرار بگیره، چون برجام قاعدتا در یک دورانی بایستی انجام میگرفت تا حدی ثباتی در رابطه با جمهوری اسلامی و روابط بین الملل می بود. اگر این حدی از ثبات و رابطه مثلا نسبتا خوب، حالا خوب که نمیشه گفت، میان جمهوری اسلامی و غرب می بود، شاید میتونستیم بگیم که بعد می نشینن دوباره راجع به برجام صحبت میکنن و غیره. ولی برجام گره خورده به مسئله غزه و مذاکراتی که در جریان. ما میدونیم سایه جنگ روی منطقه افتاده و بنابراین هر آن اگرچه نمیخوان به جز دولت در واقع به جز دولت نتانیاهو که هدفمند بایستی یک جنگی رو به اصطلاح دامن بزنه که جمهوری اسلامی به این جنگ بکشونه، ولی جمهوری اسلامی و بقیه طرفین که در سطح جهانی هستن فعلا نمیتونن نه فعلا خانه ای هستن. ولی ما میدونیم همواره این مسئله هست که احتمالات میتونه، احتمالات که حتی خیلی ضعیفه، به جلوی صحنه رونده بشه با بعضی از سیاست و با بعضی از مسائل و به جنگ شعله بگیرد و دامنش وسیع تر بشه. اینا همه احتمالات. بنابراین برجام امروزه اگرچه پایه آشیل به اصطلاح جمهوری اسلامی هست در رابطه با مناسباتش با غرب، ولی فعلا نمیتونه روی میز به عنوان فعل به عمل در بیاد. در رابطه با تحریم ها هم همینجور، تحریم ها گره خورده به مسئله برجام و این دوتا مسئله رو ما باید اگر بخوایم تقدم تأخر براشون قائل بشیم منتظر بمونیم و ببینیم مسئله جنگ در غزه به کجا منتهی میشه، جایگاه جمهوری اسلامی در رابطه با مذاکرات چه شکست بردنش، چه عدم آتش بس، چه آتش بس موقتی که اگر اتفاق افتاد، جایگاه جمهوری اسلامی در تمامی این مسائل چیه، پارامترهای مختلفی نقش بازی میکنه و بنابراین برجام و تحریم ها میره در روند بعدی که باید رقم بخوره.
خب همین سوال از شما بپرسیم رفیق طقی، البته اگه بتونید یکم خلاصه تر، چون ما در مجموع 6 هفته بیشتر وقت نداریم، اگه بشه یک سوال بعدی رو هم خیلی مختصر. خب شما هم این نظرتون رو در این مورد بفرمایید رفیق طقی، در مورد همین که آیا اینا قادر به حل این بحران ها خواهند بود یا نه با این ترکیبی که کابینه که ارائه دادن. بفرمایید رفیق طقی.
خب الان اون کاری که الان رژیم مشغول اونه، یعنی این داستانی که ساخته انتخاباتی که منطقه محدودی است که مانو میخواد توش بده، کوتاه کوچیک، اون همون کنشگری مرزیه، یعنی بین جناح‌های مختلف حاکمیت که اونا مثلا ساتلبان راست با راست‌ترین سیاست‌های امروز خود حاکمیت، اون جناح مجموعاً یه منطقه حاشیه شده کوچیک که اصلاً نگذشته هست، چون بازگشت بونس نمی‌کنم بازیریزی اون نوع اصلاح طلبی حتی کفر رفیقمون بعد ماجرا، پس در یک منطقه، ولی در این حال این که هیچی ازش در نمیاد و مغایر با رفتارهای تاکنونی، یعنی قبلا یک مثلا جناح یا اصلاح طلبا خاتمی یا مثلا فرض کن معتدلیون یا تندروان مثل مثلا رئیسی، اینا چون به بنبست رسیده بساط جدیدی که راه افتاده و میخوان افسون یک گفتمانش کنن و فریب اونه که تحت این عنوان همین گفتمان وفاقه، یعنی این گفتمان سازی که بتونن جناها با هم وفاق کنن و بتونن، چون میگن تمام دعواها علت عدم موفقیت هم شومتهای پزشکیان و بقیه همینه. جالب اینه که به هم دلیل گزینش از این کابینه آدمای مختلفی از جناهای مختلف از رئیسی از اون مجموعه خوشی چی کردن کنار اینجا گذاشتن که به قول یکی از این نمایندگان خیلی جالب اینو مطرح کرده، حالا از زاویه منافع خودش طنز در واقع گفته که شما اگر در این انتخابات اگر این کابینت رو معرفی میکردی همه اسامی و ترکیب کلان هست، اون موقع اصلا جلیل استعفا میرفت میکرد میرفت، چون اصلا دیگه دعوایی نداشت با تو. اون میگه یعنی اون رؤسایی که آورده بخشن از همون جاها، مثلا مخصوصا وزارت کشور، خب خیلی حساسه مسئله اطلاعات، بسیار حساس، همه اینا رو می‌بینی از اونجا آورده و بقیه هم حالا هستن که سایه دیگه که بونا متمایلن. خب پس بنابر این یک منطقه هاشور زده کوچیکی که هیچ چی تو زدش در نمیاد اینا، ولی تحت عنوان یک گفتمان جدید سعی کردن همه اصلاح طلبا بازم اینجا نقش آفرینی میکنن. در فاز قبلی نقش آفرینشون در تحریم شکنی بود، یعنی مقاومت صفوفش در هم بشکنن، تو سرمایه اجتماعیشون اینور بود و در گروه در هم شکستن او، این روشنه و هم دلیل حاکمیت هم اینو خوب فهمیده بود این اوور رو صحنه به این شکل شده و به شکل گذشته کنترل شده، مثلا خیلی محدود به اینا اجازه مانور داده و حضور. خب با توجه به اینها شما ببینید که این وضعیت میخواد یک گفتمان سازی بکنم، فریب بکنم، باید این گفتمان رو خونسا کنیم در کنار کارهای دیگه که بعد خونسا کنیم تا تحت عنوانی که گویا دعوه ها همه زیر سر این بود که همدیگر خونسا میکردن فلان میکردن، حالا که با هم شدن این امید، این توهم، این کنار گذاشتن حرکت خودت در حالی که نشستن بر سر شاخ و بمبریدن اصلاح طلب دارن کاری میکنن رسمان، چون به خاطر اینکه میپذیرن، همه هم میپذیرن که خود فشار جامعه یعنی همون تحریم که 4 بار کردن و خیزش و فضای بین خیزشی که تمام جامعه رو گرفته، این الان بسیار چیز عمومی ما اینه، فضای عمومی، فضای بین خیزشی. و بعد این فضا که هستش اینا شروع کردن مجبور شدن عقب نشینی های بکنن به خاطر اینکه دیگه خانه سازی پاسخ نمیداد ضد اونه، یعنی خودش تولید کرده اون آنتی تزیشو همون تحریم گسترده، پس برای رژیم نمیتونه ادامه بده. ولی اینا در این حال میخوان منشأ رو قطع کنن، نگن که به خاطر اونه، خودشون میخوان یک گفتمان سازی بکنن، فریب بدن، قبار آلود کنن. پس این یک مسئله بسیار مهمی است. حتی با نهج البلاغه وارد میدان شدن و حتی اصلاح طلبا این دفعه وقتی وارد شدن بشن کمیک بازگشت مجددشون دیگه بازگشت اولی هم نیست، میگن که قشنگ میگن همه با نهج البلاغه اومدن که اونا رو خلع سلاح کنن، چون اونا به هر حال حکومت اسلامیه دیگه، دا یعنی طرفداران مصباح یزدی و بقیه و اینها. بعد این مسئله خود رهبری از جمله اینها رو خونسا کنن. یکی هم این که فصل الخطاب خود رهبره، چون گویا برنامه 5 و اینا رو تصویب کرده و اینا نمیذارن اجرا بشه، نرخ 8% فلان، ما اومدیم که اینا رو تحقق بدیم. ببین خود فصل الخطاب حتی اون جناح تندرو به این شکل که مثل آب نبات دائما بلغزونه بندازه مطرح کنه نمیکردن، ولی اینا همین پزشکیان نطق خیلی قرایی میکنه و بقیه و تیپای مثل عباس عبدی وارد شدن، میگن که خود رهبری الان پیشتاز این حرکته، این تغییر. پس بنابراین ببینید اینجا رو خیلی خوب خونسا کنیم.
خلاصتون یکی دو دقیقه بیشتر زمان نمونده.
با توجه به این مسئله گفتم با انباشت بحران‌های در همتنیدی مواجه، مسئله برجام دورانش تمام شده دیگه، سر غروبه، بندهای غروب و تمام شدنه، یه سال دیگه عمرش تمام شده، اصلا وجود نداره، بعد یه چیز جدید بسته بشه به فرض در حالت انتزاعی. در منطقه خاورمیانه هر لحظه شدیدتر میشه، افق به سمت جنگ‌های بزرگتریه. اسرائیل دکترینش امنیتی عوض شده، گفته به هیچ وجه، یعنی روشن هم هست، لازم نبود بگه بعد از 7 اکتبر، به هیچ وجه نمیخواد مرزهای اون طرفش بدتر از 7 اکتبر کنارش باشن، حزب الله و ایران و دولت ایران، تجهیزات و فلان اینا، بعد این تصفیه بشه مرزها، این جزء بقایشه، تعریف وجودشه تا موقعی که نتانیاهو سر کاره، یعنی این جناح راست. حالا شرایط گفتم این مسئله از نظر جامعه هم که اصلا ما 3 قطب مقاومت داریم، یکی مسئله خود خیزش و نافرمانی مدنی، یکی اعتصابات گسترده است، یکی هم همین تحریم های گسترده است که برای عبور از سیستم. ببین این 3 قطب 3 ضلعشه دیگه، نداره شکل میگیره این جنبش اعتصابی اعتراضات، درست در شرایطی این بالماسکه، این انتخابات، این فریب صورت میگیره، مثلا همین پرستاران غیره، شدیدتر میشه. با بخش های مختلفی رو میبینیم که وارد صحنه شدن و در مسیر گسترش اعتصابات و سراسری شدن، ما میتونیم با توجه به فضاهای جدید، وضعیت جدید، فقر و بدبختی جدید، افقی که رژیم نداره برای حل مسائل، بتونیم بسیار رشد و گسترش بیشتری رو شاهد بشیم.
خیلی ممنون از رفیق تغییر عضوه و رفیق حسن بهزاد. متاسفانه با آخر برنامه رسیدیم، نکات دیگه باقی مونده که تلاش میکنیم در برنامه های بعدی بهش بپردازیم. با تشکر از هر دو رفیق و با تشکر از شما که بیننده برنامه. امیدوارم مورد پسند شما بوده باشه این مصاحبه. طبق اخبار امروز در مجلس اسلامی جلسه رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی کابینه پزشکیان برگزار شد. ظاهراً تمامی وزرای پیشنهادی رأی اعتماد گرفتن و
کانال‌های خبری رژیم اسلامی موضوع رو منتشر کرده. اون چی که یک افتضاح به نظر من خبرها رو میخوندم در تاریخ برگزاری انتخابات تشکیل کابینه وزرای پیشنهادی محسوب میشود، امروز در صحن علنی مجلس و توسط پزشکیان ارائه شده. حرفایی که زده برای گرفتن رأی اعتماد مجلس تحت امر خامنه‌ای ارائه داده و توضیحاتی رو داده که باعث تعجب خیلی ها شده. گفته که آقای سید عباس صالحی قبول نمی کرد وارد کابینه شود. این موضوع رو به رهبری گفتم، ایشون تماس گرفت و فرمودن ایشان به دولت بیاین. و یه جای دیگه گفته که چرا من رو وادار میکنید چیزهایی را که نباید بگویم بگویم. این کابینه را با هماهنگی کامل و با همه سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی معرفی کردیم. خانم صادق را خود آقا گفتن که باشد. دوباره یه جای دیگه اینا رو همه تو مجلس گفته امروزا. یه جای دیگه گفته وزرای پیشنهادی هماهنگ شده هستن، همه با کمیته ها هم به بالاتر، منظورش خامنه ای. خودتان میدانید عراقچی، خطیب، سیمایی، نصیرزاده رو بدون هماهنگی معرفی نکردیم. پزشکیان در صحن مجلس دوباره اظهار داشته که وزیر ارشاد که نمی آمد، آقا به او دستور داد و آمد. من نمی خواهم این حرفا را بزنم. چرا مرا وادار می کنید که چنین بگویم؟ چند بار گفت نه و رفت. رفتم خدمت آقا، گفتم او نیامد. همانجا تلفن رو گرفت و گفت به ایشان بگویید که بیاید. در ادامه صحبتش میگه که من نمیخوام جزئیات را بگویم، من میخواهم بگویم هماهنگ شده ایم و به اینجا آمدیم. شما از ما بپذیرید. خیلی از آدمایی که یک ذره در آنها شک بود بدون این که بگوییم در لیست نیاوردیم. پزشکیان در یک نقطه از حرفایش سقف جدیدی از سرسپردگی رو به نظر من، سرسپردگی خودشو و وزرای پیشنهادیشو نشون داده که اینجاست که گفته که دکتر عراقچی اولین کسی بود که آقا تایید کردن حتی قبل از این اسامی وزرا رو اعلام بکنم. رأی اعتماد گرفتن اعتماد کامل تو مجلس تحت امر خامنه‌ای از قبل مشخص بود. در پایان جلسه مجلس اسلامی هم همه وزرا نکات خودشونو گفتن و رأی اعتماد گرفتن. بگذاریم که این سرسپردگی در رژیم جمهوری اسلامی برای اولین بار نیست و داستان انتخاب وزیر در دولت‌های پیشین همه و همه اساساً ساختگی بوده و همه وزرا رو خود شخص خامنه ای انتخاب میکرده. در حاکمیت ولایت فقیه به این میگویند مردم سالاری ولایی. تنها نکته ای که به نظرم میاد اینه که مردم ایران از روز اول و اونجا که انتخابات مجلس و تحریم مطرح کردن و در ادامه انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کامل کردن حق داشتن و آمادن پزشکیان و انتخاب این کابینه با این مجلسی که مشخص وضعیتش به هیچ جا راه نخواهم برد و بحران پس از بحران مقابل رژیم هست. حرف بعدی رو مردم تنها به نظر من باید کف خیابون بزنن و هدف تنها باید براندازی نظام ننگین جمهوری اسلامی باشه. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های رادیو ندای مقاومت رسیدیم. امیدوارم برنامه امروز مورد پسند شما قرار گرفته باشه. اگر مایلید با رادیو ندای مقاومت تماس بگیرید، می توانید با شماره تلفن 079-402-6409 تماس حاصل نمایید. تا درود دیگر، بدرود.
درود مردم شریف ایران.
من میشه هستم.
منم به طریق از یه هستم. سکوت شما یعنی حمایت از روح مزاره. من
میشهید که تو خب کسی نباشه.
اولا داده بود که مطلب احضار پشمون نکم و من که بودم یه دقیقا
تیر تو تا Ihr reitet auf dem Hexenbesen, auf der Lorenwelle, 97,5 MHz.